نوار شماره 889 ال قسمت 12 کتاب آتش بدون دود جلد 7 هر سرانجام سرآغازی است. نویسنده نادر ابراهیمی.
مرال هنوز همچنان شتابان و التماس کنان سخن می گفت و دست چپ آلنی که دستی بسیار قدرتمند و کارآمد بود ناگهان با سرعتی که دست را رؤیت ناپذیر می کرد هوا را پاره کرد تا آنجا که می توانستم ما هرگز نتوانسته بود در مسیر بالای شانه راست دور شد و شکاف هوا هنوز از هوای بیرون ریخته از مسیر پر نشده بود که دست از همون راه رفته رؤیت ناپذیر در خلاء بازگشت و در صورت زن فرو رفت. صدای شکستن چیزی آمد، درختی تنومند، قدحی سفالین یا یک آینه قدی و صدای افتادن لاشه غول پیکری بر زمین. آلنی به شیوه خیش چند قدم نرم و آهسته و خون سردانه برداشت تا مردی فریاد کشید: او زد، بگیریدش، نگذارید فرار کنه، بگیریدش پاسبان، اون زد. و آلنی دوید به طرف موتورسیکلتی که کنار خیابان متوقف بود و روشن و پشت راننده جهید و راننده را تنگ چسبید و صدای گاز کرکننده موتور بلند شد و دودی غریب غلیظ سیاه سیاه یک منطقه وسیع را در قفای موتور پر کرد. مرال خادم عثمان قبل از مرگ نتوانست کلمه‌ای بگوید یا با اشاره‌ای زارب را بشناساند. شاید هم دلش نخواست آلنی اوجای ترکمن را لو بدهد. دو شبان روز تقریبا در بیهوشی ماند. آنگاه آن بار سنگین گراه را بست و رفت. دو نفر اما در همان دقایق نخستین با اطمینان کامل اعلام کردند که این ضربه له کننده استخوان شکن را فقط آلنی آغ اویلر می توانسته است بزند و یا یک قهرمان مشت زنی. این دو نفر از آشنایان بسیار قدیمی ما بودند، تیمسار سیروفی و سرهنگ امجدی. پس اینگاه شاه فریاد زد تهران در محاصره کامل نیروهای امنیتی، شهربانی، ژاندارمری و نیروهای امدادی درآمد. آلنی نتوانست با سرعت لازم تهران را ترک کند و به نقطه امن برود. شاید هم نخواست. آلنی نخواست که برود، نخواست حتی چندان که باید پنهان بماند. آن پلنگ پیر شاید صیاد را می جست. آلنی را موقتا در خانه ای جای دادند تا فرصت مناسب به دست آید. فرصت مناسب به دست نیامد و آلنی را به خانه دیگری منتقل کردند و به خانه دیگری. مرال برای آلنی نوشت: آقای من، چرا این کار را کردی؟ چرا؟ مگر تو همیشه در تمام عمر نگفته بودی که اصلاح فردی جامعه هیچ مشکلی رو حل و هیچ دردی رو دوا نمی‌کنه؟ تو چطور تونستی دست به کاری بزنی که صرفاً از عواطف شخصی تو در خط حل یک مشکل احساسی سرچشمه می‌گرفت؟ تو چطور تونستی؟ آلنی جواب داد: بانوی بزرگوار من، مرال، مسئله همسر خادم عثمان یک مسئله شخصی نبود و نیست. فحشا مسئله زمان ما و جهان ماست. تا تن طاهر نباشه روح به طهارت نمیرسه. تا جسم انسان آلوده است جهانی منزه نخواهیم داشت. به خوشبختی راستین و ژرف تنها در پناه طهارت میشه رسید. حرکت من در مورد همسر یک مرد دردمند که از شدت دردمندی خودش رو به دار آویخت حرکتی است نمادین، همچنان که اقدام مهندس خادم عثمان. مرال برای آلنی نوشت: آقای من، کاش پیش از این که همه راه ها بسته شود به تو میگفتم. همسر خادم عثمان مدتی پیش با زحمت بسیار مرا یافت و به دیدنم آمد. شاید همزمان با آمدن خادم عثمان نزد تو و شاید کمی زودتر، او با وقاحتی کم نظیر از فساد خیش با من حرف زد. با همان غشغشه های خنده، همان بزک تحوع آور که می شناختم، او ضمن همه حرف های زننده و دردناکش نکته بسیار پر ارزشی رو هم بیان کرد. اون گفت: من جسمم آلوده است، عثمان ذهنش، من ذهنم پاکه، عثمان جسمش. باید معلوم بشه که اعتبار کدوم یک بیشتره و فساد کدوم یک بیشتر. عثمان پیوسته در ذهنش فساد میکنه، یعنی یک سره به فساد فکر میکنه و من کاملا تسلیم جسمم هستم. این مسئله ماست. و تو آقای من میبایستی پیش از آن که به قاضی بری و حکم محکومیت اون زن رو بگیری و اجرا کنی به این مسئله فکر میکردی. علی جواب داد: بانوی من، چه کسی ذهن خادم عثمان را به فساد کشان؟ این مسئله ماست. چه کسی اولین قدم را در راه خلق فساد برداشت؟ مرال ابتدا به راه کج افتاد، اونگاه خادم عثمان را گرفتار آلودگی دائمی ذهن کرد، یا به عکس؟ در اینجا حق تقدم اساسی ترین مسئله ماست. آیا اگر مرال خادم عثمان اولین قدم را در راه تباهی تن برنمی داشت، مهندس خادم عثمان هرگز به فساد ذهن کشیده می شد؟ این عثمان خادم عثمان که من در آخرین روزهای حیاتش اون رو دیدم، میتوانست وزنه سنگینی در مبارزات آزادی خانه ما باشد. لیاقتش را داشت، اما اون شد سگ به پای همسرش. چرا؟ چون زنش را حقیقتا عاشق بود و هیچ زنی را عاشق نبود به جز مارال. ثانیا نگران سقوط نهایی همسرش بود و میترسید که قدری خشونت امید نجات زن را برای همیشه از میان ببرد. ثالثا به طور اخلاقی و کاملا هم عادلانه، هر انحرافی که از جانب همسرش میدید خود را مقصر احساس میکرد. او اینجا صراحتا گفت: اگر من درست بودم، کامل بودم، بلد بودم و میتوانستم مرالم را از هر نظر راضی کنم، به احتمال قریب به یقین مرال وسوسه نمیشد و به بیراهه نمی افتاد. این مکاتبات ظاهراً تا پایان زندگی آلنی و مرال ادامه یافته است، اما من هنوز نتوانستم الباقی این نامه ها را بیابم. البته نامه های بسیاری مفقود شده که حدس می زنم باید در جای امن آنها را پنهان کرده باشد. شاید روزی آنها را بیابم و در کتابچه ای مستقل چاپشان کنم. فریاد کشیدم با تمامی امکانم، با تمامی تارهای صوتیم، با تمامی خشم و نفرت و وحشتم، شاید به فریادم برسی، شاید به کمکم بیایی. فریادم اما اگر تو را به وحشت انداخت و تو گریختی و از من دورتر از آنچه که بودی شدی، این دیگر گناه من نبود، گناه قدرت تشخیص تو بود. حلقه محاصره تنگ و تنگ تر شد. شهر به یک زندان بزرگ تبدیل شد، به یک قفس که دائما کوچک و کوچکتر می شد. مبارزان فریاد کشیدن: آلنی، به هر قیمت که هست از تهران برو. جواب داد: نه، نه. پایان فصل 14 و آغاز فصل 15. بلندترین فصل یک داستان بسیار بلند. دیگر تنها نخواهی جنگید، اما تنهای تنها کشته خواهی شد. آن شب آلنی با اینکه بسیار خسته بود تا نیمه های شب در خانه ای که نمی دانست صاحبش کیست و چرا او را پناه داده است کار کرد. یک مقاله زیر عنوان اتر انقلاب استشمام می شود و چند صفحه از کتاب عرفان ایرانی در گستره امکانات را نوشت. به شش نامه که از نقاط مختلف جهان برایش فرستاده بودند پاسخ داد و آنگاه آخرین کتابی را که به دستش رسیده بود به زبان فرانسه درباره جراحی های ذره‌بینی تورق و قدری هم مطالعه کرد. اینگاه به بستر رفت. آلنی مدت ها بود به این مسئله که ممکن است کسانی محل اختفای او را گزارش بدهند فکر نمی کرد. به اینکه در خانه های چه کسانی پنهانش می کنند و صاحبان خانه ها چرا خطر می کنند هم نمی اندیشید. آلنی از بن در خط مسائلی که به خودش مربوط می شد قرار نمی گرفت. خستگی را حس می کرد اما خودش را احساس نمی کرد. تنش را، حضورش را، انگار به چیزی اسیری تبدیل شده بود. اسیری با سه نقطه. به چیزی که همه چیز را از خود عبور می داد. به خالص خلوص، به بودی تبدیل شده بود که اثر می کرد اما تأثیر نمی پذیرفت. گرفتار نوعی خودکاری شده بود، نوعی حذف اراده، مثل آدم های آهنی خیالی. گاهی نطرتن آرزویی به دلش می آمد و می گذشت. دلش طلب می کرد که یک جراحی بزرگی بی نظیر انجام بدهد یا کتابی بسیار عظیم در باره سودمندی های داروهای گیاهی بنویسد، اما دیگر ممکن نبود. به همین دلیل خیلی تند بر این گونه آرزوها پا می گذشت، آنها را له می کرد و می گذشت. آلنی دیگر از آن لحظه های بزرگی که می آیند اما نمی گذرند سخن نمی گفت. آلنی خود به ذات یکی از آن لحظه ها تبدیل شده بود. آلنی می نوشت، اما آنچه می نوشت بسیار دشوار بود. آلنی تقریبا همیشه خسته بود، عضلاتش درد می کرد، استخوانهایش، رگهایش خسته بود اما بی دغدغه، خسته اما بی دغدغه می خفت، خسته اما بی دغدغه بر می خواست، خسته اما بدون نگرانی در انتظار می ماند تا جایش را عوض کنند. ذره بود و موج. مدت ها بود که هیچ کس او را آلنی نمی نامید. خودش هم به آلنی بودن یا نبودن اهمیتی نمی داد. شاید مارال هم به گم شدن و از خیش دور شدن همسرش کمک می کرد. او در نامه‌اش می نوشت: عزیز من، آقای من، مراد من، رهبر من، دوست من، محبوب من، خوب من، همراه من، همسفر من، همدرد من، همگام من، عاشق من، زندگی من، ای علت وجود من. اما نمی نوشت آلنی من. آلنی گذشته ها را هم به ندرت به یاد می آورد. گاهی به یادش می آمد که خلیج بلغای به او گفته بود: آلنی تو آواره ای، روح تو آواره است. گفته را به یاد می آورد، اما مطمئن نبود که این سخن از خلیج بلغای باشد. حال جسم آلنی به روح او پیوسته بود. آلنی در آوارگی کامل اما در آرامش کامل بود. نمی خندید، اما مدت ها بود که رسم گریستن را هم از یاد برده بود. دیگر وقتی برای گریستن نداشت. آلنی خسته بود، خسته بود، خسته بود، خسته بود. آلنی سردی فلز را روی پیشانی خود حس کرد. آلنی آرام چشمهایش را گشود. آلنی بعد از مدتهای مدید احساس نشاط کرد. یک قطره شادی به درون قلبش چکید، اما آلنی بسیار خسته بود. چراغ روشن شد. آلنی اسپهی مردی را روی پیشانی خود دید و چندین مرد مسلح را در گوشه و کنار اتاق. آلنی فکر کرد عجب خواب سنگینی. مرد گفت: استاد، من حق داشتم و اجازه که شما را در خواب بکشم، اما از این حقم استفاده نکردم. حالا متقابلا خواهش میکنم بدون هیچ حرکتی اضافی آرام برخیزید، بدون هیچ حرکت اضافی. استاد. آلنی آهسته گفت: شما چقدر مؤدب هستید آقا. مرد جواب داد: من افسر شهربانی هستم، نه مأمور ساواک. آلنی زیر لب گفت: متشکرم. مرد گفت: این خانه در محاصره کامله، در تمام اتاقها و راهروها هم مأموران من آماده تیراندازی هستند. آلنی آرام گفت: قصد فرار ندارم، خستم، خیلی خستم، لااقل میتونم یک امشب رو در زندان خوب و مفصل بخوابم. یک لحظه سکوت شد. مرد گفت: متاسفم استاد، من اجازه ندارم شما را به زندان برسونم. به من دستور دادن که شما را در محل دستگیری بلافاصله اعدام کنم. این دستور شخص اول مملکته. آلنی اندیشید: پس چرا بیدارم کرد؟ اما نپرسید. مرد گفت: بیدارتون کردم به خاطر اینکه شاید در یک جمله وصیتی داشته باشید. آلنی مهربان به صورت مرد نگاه کرد. آلنی حرفی نداشت، حرفی نداشت. قصه تمام شد، تمام. پایان فصل 15. فصل 16. به جنگ مارال، التماس می کنم به جنگ، دیگر حرفی نیست. چند روز بعد از اعدام دکتر آلنی آقویلر، نامه کوتاهی که نوعی وصیت نامه شخصی آلنی برای همسرش بود به دست مارال بانو رسید. به جنگ مارال، التماس می کنم به جنگ. مرا از مرگ هراسی نیست، تو خوب می دانی هراس من از آن است که مبادا اندوه مرگ من تو را به عزلتی بی اثر بکشاند. هراس من آن است که مرگ من تو را به قبول مرگی در خلوت وادار کند. می ترسم بگویید دیگر همه چیز تمام شد، تمام، و دست از رزم بی امان خیش برداری. حالان که زیباترین و مؤثرترین بخش جنگ تو جنگی است که پس از من خواهی کرد. جنگی که نشان خواهد داد آلنی بدون مارال چیزی نبود، اما مارال بدون آلنی کوهی استوار بود و دلاوری دست از جان شسته. پس به جنگ مارال، التماس میکنم به جنگ، التماس میکنم مارال، التماس میکنم. خودت را برپا نگه دار بدون تزلزل، بدون آنکه کمرت قدری دوتا شده باشد و بدون آنکه خم به ابرو خم به چهره نم به دیدگان بیاوری، به اعصاب دیوار و حتی به دست های دیگران که تکیگاه تمام عمر من و تو بود هم تکیه مکن. من و تو قصه خوبی بودیم مارال، قصه خوبی بودیم، اما حال این واقعیت را بپذیر که هر قصه سرانجام ناگزیر در نقطه‌ای به پایان میرسد. این واقعیت را هم که اگر قصه ای تمام نشود قصه تازه آغاز نمی شود و من و تو در تمام عمر در اندیشه قصه های نو بودیم و آغاز های نو. مرال تمام شدن مسئله نیست، چگونه تمام شدن مسئله ماست. قبول کن که من این نیمی کوچک تو بد تمام نشدم، هیچ چیز پاکی را لکدار نکردم و هیچ ارزشی را به بی ارزشی نکشندم، خلاف نکردم، فساد نکردم، ظلم نکردم، در خدمت ستم در نیامدم، چوپان کوچکی آمدم، چوپان کوچکی رفتم. اینک همه مسئله آن نیمه دیگر من است، مرال من، محبوب من، بزرگوار من، حامی من، رستگار کننده من، تکیگاه من، پناهگاه من، بالین من، مرال. حال به تو نگاه می کنند همه مردم با ایمان، همه مبارزان، همه آنها که مشتاق ورود به میدان به خاطر وصول به آزادی هستند به تو نگاه می کنند کاری کن که شکسته دل شکسته ات نبینند، کاری کن که دوتا شده بسیار خسته ات نبینند. مرال به جنگ، التماس می کنم به جنگ، مرال به جنگ، التماس می کنم به جنگ. جنگیدن علیه ستمکاران جهان تنها حق معتبری است که برای انسان عصر ما باقی مانده است، زیرا درست در آن لحظه که ستمکاران برمیخیزند تا این حق مقدس را از انسان سلب کنند، درست در همون لحظه این جنگ به اوج عظمت و حقانیت خود میرسد. زیستن در آزادی حق انسان است، اما ستمکاران این حق را از انسان گرفتند. زیستن به شادمانی حق انسان است، اما این حق را نیز گرفتند. زیستن در رفاه حق انسان است، اما این حق را نیز گرفتند. نفسی به آسودگی کشیدن، قدمی به آسودگی برداشتن، آوازی به آسودگی خوندن، قلب و روح را به آسودگی از حس امید به آینده پر کردن، جانفنایی خوب داشتن، جامعی خوب، جرعی آب خنک، تکنانی گرم، کتابی، سازی، سوزی، عشقی داشتن، همگی حق انسان است که این حق را نیز ستمکاران گرفتن. به حال مرال نازنین من، جنگیدن علیه ستمکاران سراسر جهان تنها حقی است که برای انسان عصر ما باقی مانده است، چرا که درست در آن لحظه که ستمکاران برمیخیزند تا این حق را هم از انسان بگیرند، درست در همون لحظه این جنگ به اوج عظمت و حقانیت خود میرسد. پس به خاطر حفظ و حراست از تنها حقی که برای انسان مانده است، مرال من بجنگ، التماس میکنم بجنگ. مرال هرگز نگو که محبوب من، عشق من، هم رزم من، هم سفر من و آلنی من از کف رفته است، زیر خاک خفته است، مورچگان او را خوردند خاک و تمام شده است دیگر، به خاطر چه کسی به جنگم؟ مرال ما هرگز به خاطر عاشقان نجنگیدیم، به خاطر عشق جنگیدیم. ما هرگز به خاطر خوبان و روزگار نجنگیدیم، به خاطر نفس خوبی جنگیدیم. ما به خاطر آرمان خواهان نجنگیدیم، به خاطر ذات آرمان جنگیدیم. و بسیار بسیار بیش از همه اینها ما به خاطر بچه ها جنگیدیم مارال، همه ی بچه هایی که امروز بچه اند، فردا بچه اند و صد هزار سال دیگر بچه خواهند بود. ما به خاطر شادی و آسایش بچه های تمامی اعصار در تمامی سرزمین ها جنگیدیم، با آرزوی آنکه زمانی بتوانند شادمان زندگی کنند، شادمان نوجوان شوند، شادمان جوان شوند، شادمان پیر شوند و شادمان بمیرند.
مارال، ما به خاطر دردی جنگیدیم که آن درد با شدت تمام هنوز هم وجود دارد، پس باز هم بجنگ مارال. التماس میکنم، التماس میکنم، بجنگ مارال. روزگاری گلهی داشتیم، زمینی داشتیم، خانهی، غالیچهی و بستری داشتیم. روزگاری مادری، پدری، خواهری، برادری داشتیم. روزگاری آتشی، تنوری، شیر تازه و نان داغی داشتیم. سایه ای، سایبانی، بچه ای، باغچه ای داشتیم. چه خوب از همه آنچه که داشتیم گذشتیم، چه خوب بریدیم، آواره شدیم، دردمند ابدی، تنها، گرسنه در روح، گرسنه در عشق و گرسنه در وصل شدیم. آیا در تمامی اینها می توانست قطره ای از ریا، قطره ای از خیشتن خواهی و خود باوری باشد؟ نه مارال، نه، به مقدساتم قسم که نه. ما جنگیدن به خاطر حذف دردمندی دردمندان را بر همه چیز مقدم داشتیم و بی‌منتی تنها به خاطر چنین آرمانی بود که جنگیدن، همیشه جنگیدن، پیوست جنگیدن و تنها آخرین لحظه جنگیدن را انتخاب کردیم. و به خاطر چند قدمی پیش و پیشتر رفتن در این راه صعب، جانسوز، غم‌انگیز، همه درد است که میگویم و التماس میکنم مارال به جنگ. التماس میکنم، التماس میکنم، التماس میکنم به جنگ. آلی مارال نامه را بوسید، بویید، بر دیده تر نهاد و در دل خیش گفت: آقای من، التماس چرا؟ بخواه و فرمان بده، به خشونت. من به دستور تو بیدارم، به دستور تو زندم. آقای من، مگر تو هرگز از خیشتن خیش به التماس چیزی خواستی؟ من تو هم آقا، من جزء کوچک کوچک کوچکی از تو هم، من خاک پای تو هم، من یک لبخند گذرای تو، یک قطره اشک تو، یک کلمه کوتاه بر زبان آمده تو، یک نگاه کوتاه تو هم آقا. من به یک اشاره تو تا قلب جهنم هم به سر می روم، چه رسد با آن که تو مرا به بهشت خوانده ای؟ چرا التماس؟ چرا التماس؟ چرا التماس؟ آی من. پایان فصل 16، فصل 17، مارال، شعر شریف هم زبانی، بلند آواز گرم مهربانی. این که روزنامه ها نوشتند پیرزنی 70 ساله صرفا به دستور خواست سازمان امنیت بود تا عواطف مردم به نوعی تحریک شود و اینگونه بر سر زبان ها بیفتد که مخالفان شاه حتی از پیرزنان ذلیل و درمانده 70 ساله هم نمی گذرند و آنها را به حال خود رها نمی کنند، که البته هیچ معلوم نبود که در آن زمان سازمان امنیت میخواهد عواطف کدام گروه از مردم را تحریک کند، چرا که در آن لحظه به درستی دیگر هیچ کس، حتی یک نفر در سراسر ایران زمین باقی نمانده بود که عاطفه‌ای نسبت به هیچ یک از درباریان و حکومتیان داشته باشد. البته کسانی هم بودند که میگفتند شاه با این نمایش ها میخواهد آمریکایی ها را بترساند و با آنها نشان بدهد که در ایران از کودکان شیرخواره تا زنان 70 ساله همه مخالف نظام سلطنتی هستند و طبیعتا مخالف امریکا، و اگر امریکا از این نظام حمایت نکند زود خواهد بود که سقوط اتفاق بیفتد و یک نظام ضد امریکایی سرسخت بر کار سر کار بیاید، نمیشه بر کار بیاید، بر کار بیاید و داغ بر دل امریکا بماند. از این گونه حرف ها البته بسیار می زدند، اما آنچه که کاملا آشکار بود این بود که کار تمام تمام است و نفرت در اوج ممکن. با وجود این کارکنان همیشه کم عقل و غالبا مخبت و بیمار سواک کار خود را می کردند و راه خود را می رفتند و هیچ اعتنایی به بیزاری عمومی نداشتند. از این مسائل که بگذریم، واقعیت این است که ابداً ابداً پای پیرزن 70 ساله در میان نبود. مارال بانو در آن زمان در سال 1354 56 سال بیشتر نداشت. در سال 54 56 سال بیشتر نداشت. و قبل از واقعه اعدام آلنی هنوز تا حد زیادی خوش صورت و اندام بود. باریک و لاغر و نسبتاً ریزه بودنش، سلامت جسمانی و روانی همیشگیش، صحرا ای ورزیده اهل حرکت بودنش و به کار نگرفتن ابزارهای بزک در تمام طول عمر تا حد زیادی باعث شده بود که مارال پوستی زنده و شفاف داشته باشد و اندامی مناسب، مطلقاً بدون بدشکلی یا دگر شکلی. مارال پیش از اعدام آلنی هنوز آنگونه بود که نگاه مردان بد نگاه را به سوی خود می کشید و نگاه می داشت و زنان را آن همه شفافی و روشنی و نرمی پوست او و چشمان عمیق براقش حیرت زده می کرد. با همه این احوال انکار نباید کرد که مرگ آلنی ناگهان مارال بانو را به شکلی غریب و باور نکردنی در هم کوبید. قامت خدنگش کمانه کرد، صورت صافش مملو و از چین و چروک شد، گیسوانش که رنگ خاکستری نقره بی‌نظیری داشت سپید سپید شد. و همه این حوادث فقط در طول 20 روز اتفاق افتاد. 20 روز. آنها که مارال را می شناختن ناگهان یک شب دیدند که مارال همچون فانوس کاغذی تا می شود، همچون کاغذ در مشت فشرده شده چین و چروک می خورد و همچون زمین تن به بارش برفی سنگین سپرده گیسو به سپیدی می سپارد. و عجیب این بود که آلنی و مارال سالیان سال بود که می دانستند هر دو پا در رکاب مرگ دارند و هر لحظه می تواند لحظه مرگ یکیشان یا هر دویشان باشد و علل اصول هم آدم هایی شده بودند مرگ آشنا، مرگ انتظار و مرگ اندیش و حتی مرگ آرزو. اگر آلنی اوجا آنطور بیرحمانه از مارال بانو نخواسته بود که علی‌رغم همه غم ها برپا بماند و به جنگت و زندگی دلیرانه اش را با جنگی دلیرانه و به یاد ماندنی به پایان برساند، مارال بانو قطعاً پس از شنیدن خبر اعدام آلنی، همچنان که وصیت نامه آلنی را در دست داشت، روی صندلی کار خود خشک می شد و فرو می افتاد مثل یک برگ مرده پاییزی به دست باد بی‌ترحم فصل. مرگ بزرگی چون آلنی اوجای چوپان نکاری بود خورد تا مارال بانو که هیچ کوه بتواند تحملش کند و در هم شکسته نشود. 20 روز طول کشید تا برنامه کار مارال بانو را به دستش دادن. مارال بانو اشک ریزان گفته بود دستور بدهید تا اجرا کنم، مو به مو بگویید چه باید بکنم، من دیگر فکرم کار نمی کند که بتوانم خودم تصمیم بگیرم و خودم برنامه ریزی کنم، من مطیع شما هستم. در آن فصل زمان بانک ها رأس ساعت 7 بعد ظهر می بستند، اما رسم کارکنان بانک ها این بود که چند دقیقه قبل از ساعت 7 کرکره آهنی را نیمکش می کردن، در بانک را از داخل قفل می کردن، حساب ها را می رسیدن، پول ها را می شمردن، آنها را تماما در صندوق بزرگ می گذاشتن، در صندوق را قفل می کردن، چراغ های اضافی را خاموش می کردن، کلید آژیر خطر را قطع می کردن و بعد زیر نظر دو سه مأمور مسلح که بیرون بانک در مکانهای خاص خود نشسته بودند در بانک را می گشودن، خمان یک به یک از کرکره رد می شدن، در را پشت خود می بستن. آن روز یک دقیقه مانده به 7 که بخش عمده این کارها انجام گرفته بود، همان پیر زن 70 سالی سپید موی خمیده لرزان اشک در چشم با دفتر پسنداز و کیف مندرسش به پشت کرکره نیمکش بانک رسید. دفترچه را در دست های لرزان خود تکان داد و به حالتی ملتمسانه و سرشار از اضطراب گردنش را کچ کرد به شیشه بانک زد و گفت کمکم کنید لطفا، کمکم کنید. تحویلداران از پشت شیشه بدون آنکه صدایی شنیده شود با اشارات دست گفت بسته است، بسته است، فردا صبح بیا، فردا صبح مادر. مارال بانو در نهایت درماندگی نالید و صدایش را تا حد ممکن بلند کرد، نمی شود پسرم، فردا تعطیل است، نوه‌ام مریض، میخوام ببرمش دکتر، پول ندارم، خواهش میکنم. رئیس بانک نگاه کرد، صندوقدار نگاه کرد، تحویلدار گفت راست میگه، فردا تعطیله. رئیس بانک از تحویلدار پرسید او رو میشناسید؟ بله، مدتی اینجا حساب داره، نوش با او زندگی میکنه، پسر و عروسش در یک حادثه کشته شدن. حسابدار گفت به هر حال هرچه باشه چریک که نیست رئیس، حالش کن که بانک بسته شده، پس فردا بیاد. میگه بچهش نوش مریض رئیس، تا پس فردا شاید بمیره. اشک از چشمهای مارال بانو سرازیر شد، انصاف داشته باشید رئیس گفت، پس زود کارش را بندازید. چشم رئیس. تحویلدار به پشت در شیشه ای آمد، در را باز کرد و گفت بیا تو، بیا تو مادر، خم شو، سرتو بپا، خم شو، خدا به قدر کافی خمم کرده پسرم، احتیاجی نیست خودم هم خم بشم.